بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله. عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما بینندگان سوگوار ایام دهه اول محرم حسینی علیه السلام. ما رو از دعاهای خیر خودتون بی نصیب نذارید. با خانه مهر قسمت دیگه رو در خدمتون هستیم از صحبت ها و مشاوره های خیلی خوب استاد محکم استفاده میکنیم. استاد سلام عرض میکنم خدمتون، به شما هم تسلیت عرض میکنم، در خدمتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و همه بینندگان شبکه جهانی ولیعصر و ایام سوگواری ابا عبدالله حسین علیه السلام رو تسلیت عرض میکنم. امیدواریم که ما در این شبها با گوش جان سپردن به معارف ابا عبدالله حسین و سید الشهدا بتونیم کمی در مسیر حرکت ایشون و در واقع راهی که ایشون برای ما روشن کرده قدم برداریم و انشالله خودمون حسینی بکنیم. انشالله.
در جلسات قبل مشاهده کردید استاد مراحلی رو گام به گام ما رو پیش بردن و انشاءالله هدف این هست که بتونیم برای تشکیل خانواده جوانها، دوستانی که خودشون در شرف ازدواج هستن و اصطلاحاً دم بختن، یا پدر و مادری که در منزل خودشون جوانهایی دارن و انشاءالله میخوان آستین بالا بزنن و اونها رو به سمت تشکیل خانواده حسینی و پر محبت اهل بیت السلام سوق بدن. آقای دکتر فرمودن شرایط برای ازدواج باید مهیا باشه و متوجه شدیم. همونطور که ازدواج یک بحث عاطفی هست، اما باید بر اساس و ملاک عقلانیت هم باشه. جناب دکتر محکم در جلسه قبل یک سری ملاک هایی رو فرمودن و گفتن که ازدواج بدون داشتن ملاک اصلا عقلانی نیست. و اما این جلسه استاد میخوام خدمتتون عرض کنم که پیرو جلسه قبل بفرمایید چه آیتم هایی برای خودشناسی که شما فرمودید یکی از اولین اولویت ها در ملاک ها اول خودشناسیه. حالا خودشناسی چه آیتم هایی رو میتونه داشته باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که شما فرمودید ما هفته گذشته اشاره کردیم برای اینکه ما بتونیم ملاک هایی رو طراحی کنیم، گفتیم که قرار هست خودمون ملاک درست بکنیم، قرار نیست کسی به ما ملاک رو معرفی بکنه. و گفتیم برای اینکه ما ملاک هایی رو طراحی بکنیم و خودمون به یک ملاک هایی برسیم که با اون همسر آینده خودمون رو محک بزنیم و انتخاب کنیم، باید اول خودشناسی کنیم. گفتیم اول باید خودتو بشناسی، بدونی کی هستی، چی هستی، چه ویژگی هایی داری، چه جور در واقع خصوصیاتی در شما وجود داره، تا بر اساس اون بتونی بگی چه کسی بهترین فرد هست که میتواند با شما زندگی کنه. با این مقدمه میریم سراغ ویژگی های خود افراد، یعنی ما در فضای خودشناسی چه محورهایی رو باید پیگیری کنیم و در اونها دانش خودمون رو در مورد خودمون افزایش بدیم و به اون توجه کنیم، بیاریم روی کاغذ تا بتونیم بر اساس اون در مراحل بعدی که خدمت عزیزان خواهیم گفت آرام آرام این ملاک ها رو طراحی بکنیم. اولین ویژگی ویژگی های بدنی هست. خب ما هممون دارای ویژگی های جسمانی خاصی هستیم. بعضی ها قد کوتاهن، بعضی ها قد بلندن، بعضی ها سبز هستن، بعضی ها سفید هستن، بعضی ها به هر حال ابروهای ابرو و چشم در واقع و عرض کنم خدمتتون موهای مشکی دارن، بعضی ها بور هستن. به هر حال خداوند عالم همه انسان ها رو با مدل های مختلفی آفریده و هر کسی یک شکلی هست. البته این خودش جذابیت هست و باعث تنوع میشه، ولی به هر حال ما باید به این ویژگی ها توجه بکنیم و بدونیم که ما چه ویژگی های جسمانی داریم. اولین نکته رو عرض بکنم، ببینید اینه که آدم های مختلف در جامعه جوان های ما، اینه که تعداد زیادی از اینها در شرایط نرمال قرار دارن. یعنی شما اگر یه آمار بگیرید در جامعه، مثلا اگر برید 2000 تا جوان رو بردارید، تعداد زیادی از اینها در رنج متوسط هستن، هم از لحاظ وزنی، هم از لحاظ قدی، هم از لحاظ تناسب اندام، هم از لحاظ زیبایی، یه آدم معمولی و طبیعی. اونی که افرادی که خیلی زیباتر باشن یا افرادی که خیلی زشت باشن تعداد اندکی هستن. یا افرادی که خیلی قد بلند باشن که از حد طبیعی بیرون باشه، یا افرادی که خیلی قد کوتاه باشن باز از حد طبیعی بیرون باشه، طبیعتاً اینها عرض کنم خدمتتون تعداد کمی از جامعه نرمال هر جمعیتی رو تشکیل میدن. بنابراین ما اولین چیزی که باید بهش توجه بکنیم به این ویژگی ها هست. اولین ویژگی قد هست. خب طبیعتاً من آدم قد بلندی هستم، قد متوسطی دارم. تعداد زیادی از خانم ها حساسیت دارن که همسر ما حتما باید قدش از ما بلندتر باشه، یا بعضی از آقایان خیلی حساسیت دارن که حتما همسر ما باید قدش از من کوتاه‌تر باشه. مگه میشه آقا قد کوتاه باشه خانم قد بلند باشه؟ بله میشه. این ملاک نیست که کسی به ما تحمیل بکنه. اون چیزی که قرار انتخاب بشه باید توسط من انتخاب بشه. حالا بنده مرد مثلا 165 سانتی باشم، همسر من 170 سانت باشه، اتفاقی نمیفته. خب دیگران چی میگن؟ خب بگن. شما با کسی میخواید زندگی بکنید که به دلت بنشینه، حالا از ابعاد مختلف، حالا یکش هم قد هست. اما اگر یه فردی ویژگی های بسیار خوبی داره، مسائل عاطفی، مسائل شخصیتی، مسائل دینداری و اون ویژگی های شخصیتی خوب داره، حالا مثلا قدش 2-3 سانت از شما بلندتره، یا مثلا آقا میگه مثلا من 170م خانم 156ه، حداقل باید از من 10 سانت کمتر باشه، این 14 سانت کم داره. خب به نظر میرسه که تعدادی از این ویژگی ها ویژگی های خاصی هست که ما باید بهش توجه بکنیم، چندان دخالتی در زندگی ما نداره. اما در هر صورت باز هم من اگر واقعا نمیتونم با این مسئله کنار بیام، باید اینو برای خودم به عنوان یک مسئله یادداشت بکنم. من تمایل دارم همسرم قدش در این محدوده باشه. ما به عنوان کارشناس داریم میگیم که خیلی حساسیت توی زمینه قد و وزن نداشته باشید. اما به هر حال بعضی از افراد میگن که من دوست دارم همسرم در همچین قدی باشه یا همچین وزنی باشه. طبیعتاً میتونیم اینو بنویسیم و یادمون باشه که باید حساسیت خیلی بالایی توی زمینه نداشته باشیم. نکته دیگه‌ای که وجود داره و تعداد زیادی از افراد دغدغه مسئله رو دارن، سلامت جسمانی هست. خب اینم جزو ویژگی‌های جسمانی هست. خب تعداد زیادی از افراد بارها شده که در برنامه‌های مختلف زنگ زدن، به عنوان کارشناس بودن بنده پرسیدن، یا حالا در فضای مجازی میپرسن، یا توی مراکز مشاوره مراجعه می‌کنن به همه کارشناسان از جمله بنده، اینکه بنده یه مشکلی دارم، مثلا یه ضعفی دارم، آیا با این ضعف میتونم ازدواج کنم؟ آیا به طرف مقابل بگم که مثلا من همچین ضعفی دارم یا ندارم؟ دغدغه تعداد زیادی از جوانان ما بعضی از بخش‌های سلامت جسمانی است. مثلا یه نفر میگه آقا من عینک دارم. یه نفر میگه من عینکم ته استکانیه. یه نفر میگه آقا مثلا من یه خورده شنواییم ضعیفه، یه حلزون توی گوشم کاشتم و یه خورده از لحاظ سمعک نیاز به سمعک داشتم و از اون استفاده کردم. انواع و اقسام ضعف‌های جسمانی وجود داره که ما باید به اینا توجه کنیم. ببینید به طور کلی اگه بخوایم به عنوان یک ملاک نگاه بکنیم، سلامت جسمانی دو بخش داره. یک سلامت جسمانی که میتواند برای طرف مقابل دردسرساز بشه، یه سلامت جسمانی که ضعفی جسمانی که نمیتواند برای طرف مقابل دردسرساز باشه. اینه که من تو گوشم یه سمعک کاشتم و به صورت حلزونی و به عنوان این که حالا بالاخره سالم 100% نیستم، اما هیچ آسیبی به رابطه در واقع زندگی من با همسرم ایجاد نمیکنه. یا مثلا اینکه عینک، من عینک میزنم، حالا بله عینک ته استکانی یه خورده باعث میشه که اگر این طرف عینکشو در بیاره دچار ضعف بینایی هست و نمیتونه زندگیشو طبیعی ادامه بده، ولی خب کسی که عینک معمولی داره چندان آسیبی نمیزنه. ده ها هزار نفر در جامعه ما عینک میزنن و هیچ مشکلی پیش نمیاد. اما بعضی وقتا بعضی از اینها مشکلات اساسی هست. فرد قطع عضو داره، یه پا نداره، یه دست نداره، یه چشمش نابیناست. به هر حال طرف مقابل حق داره موقع انتخاب آگاه باشه که من یک ضعفی دارم، یک قطع عضوی دارم، یک نقصی دارم و بر اساس اون بخواد چیکار بکنه، تصمیم بگیره که حالا با من زندگی بکند یا زندگی نکند. یه نفر میبینید مثلا بنده یه مراجع کننده داشتم، یه ضعفی در یکی از ناحیه های عرض کنم خدمتتون مغز داشت، گاهی راه رفتنش دچار مشکل میشد. نه اینکه همیشه، ولی گاهی نمیتونست خوب راه بره. خب دکترم گفته بود تا آخر عمرش هم هیچ بدتر نمیشه، فقط مثلا شاید ماهی یکی دو روز مثلا این نتونه خوب راه بره.
عدم تعادل داشت
تو مخشش مشکلاتی بود. خب درسته طرف مقابل اختیار داره که همچین فرد رو به همسری انتخاب بکند یا نکند، اما آیا این مسئله رو ما باید در نظر بگیریم به عنوان کسی که داریم انتخاب میکنیم طرف مقابل ما همچین ایرادی داره، آیا واقعا این ضرری به زندگی من میزند یا نمیزند؟ خب آدم ها حساسیتاشون مختلفه، بعضی بالا هست بعضی پایین هست. خب ببینید، پس میبینید ما مسائل مختلفی در فضای جسمانی داریم که میتونه مانع ازدواج باشه یا حداقل میتونه انتظارات من رو از خودم کم بکنه. اگر من یه فردی هستم که یه خورده از حد معمول قد بلندتر هستم یا یه خورده از حد معمول کوتاه‌تر هستم، به هر حال باید بپذیرم درصدی از جامعه این رو نمیپسنده. یعنی من اگر یه دختری هستم که یه خورده قدم بلنده، خب اگر 100 تا خواستگار بیاد احتمال داره مثلا 30% از این خواستگارها خانم قد بلند رو نپسندن. اینو به عنوان یک مسئله باید بپذیرم، اما به عنوان یک ایراد، به عنوان یک مسئله که باعث بشه اعتماد به نفس من بیاد پایین، من احساس کنم که وای من بدبخت شدم دیگه کسی خواستگاری من نخواهد اومد، نه اینطوری نیست. ولی به هر حال به عنوان یک مسئله باید تو ذهنم باشه و اگر یه خواستگاری اومد و بعد از دیدن قد من دیگه ادامه نداد، دچار سرخوردگی نشم. ببینید مسئله اینجاست، تعداد زیادی از افراد ناگهان یه خواستگار میاد به خاطر قد بالا یا قد کوتاه یا یه مشکل ضعف جسمانی، یه اتفاقی میره دیگه نمیاد، این دختر خانم تمام خواستگارهای بعدی رو رد میکنه. بابا بذار بیاد، نه من دیگه حاضر نیستم کسی بیاد، من تحقیر میشم. نه تحقیر نیست، همونطوری که تو حق داری طرف مقابل انتخاب بکنی، اونم حق داره تو رو انتخاب بکنه. بنابراین یک انتخاب دو طرف است، هر دو نفر میتونن با هم گفتگو بکنن. اگر کسی توهینی نکرد به هر دلیلی در ابتدای انتخاب پس کشید و ادامه نداد، این آدم اختیار داره. بنابراین اگر ما یه چیزی خارج از قاعده داریم، گفتم مثلا قد بلندتری داریم یا قد کوتاه‌تری داریم یا اگر ضعفی داریم مثلا سمعک گذاشتن یا بعضی چیزها که اینو باید صادقانه با طرف مقابل بگیم، اگر همچین چیزی هست باید در خودمون آمادگی روانی مثلا رو ایجاد بکنیم که به هر حال درصدی از خواستگارها احتمال دارد که بنده رو نپذیرن یا درصدی از دخترهایی که من دارم خواستگاریشون میرم احتمال داره که بنده رو نپذیرن. این جزء ویژگی های زندگی هست، یعنی زندگی ما همیشه پستی بلندی داره، این هم جزء اونهاست. اگر اینو به عنوان ایراد در نظر گرفتیم، طبیعتاً از عزت نفسمون میاد پایین، اعتماد به نفسمون خراب میشه، حالمون بد میشه و بعدش هم شروع میکنیم به پس دادن خواستگارهای مختلف که شاید تو اونها یه خواستگاری باشه ما رو بپسنده، زندگی خوبی هم با ما داشته باشه، اما خودمون شروع میکنیم به زندگی خودمون در واقع آسیب زدن و اجازه نمیدیم که مسئله ادامه پیدا کنه. پس اگر چنین ویژگی هم داریم، احیاناً باید نسبت به این مسئله تا حد زیادی خودمون آماده کنیم، از لحاظ روانی آماده داشته باشیم، خودمون رو نبازیم و به هیچ وجه هم به این فکر نکنیم که ما ایراد داریم. یک مسئله است، خدادادیه، من یه خود قدم بلندتره.
در حقیقت بله. اون مختصات و شرایط خودم رو باید بشناسم و بپذیرم و به دیگران هم حق بدم که همونطوری که من حق انتخاب دارم، اونا هم در انتخاب خودشون اینا رو بهش اهمیت بده.
احسنتون، شما اگه خواستگاری بری پسر خیلی در واقع منطقی و خوبی میتونی باشی.
رفتم دیگه.
رفتید. خب خدا روش. خب بریم نکته آخری که در ویژگی های بدنی هست
من.
و ما باید بهش توجه بکنیم، جذابیت های جنسی هست. ببینید جوانان عزیز باید به نکته توجه بکنن که وقتی فرد به سن بلوغ میرسه، بر اساس طرحواره‌های ذهنی که داره، بر اساس اینکه در گذشته به هر حال احساس‌های مثبت و منفی نسبت به بعضی قیافه‌ها پیدا کرده، احتمال داره که نسبت به بعضی از تیپ‌های بدنی یا رنگ پوست یا مو و امثال اونها یک احساس مثبت یا منفی خاص داشته باشه. مثال عرض میکنم، یک فردی، یک خانمی از یک مرد عضلانی احساس مثبت پیدا میکنه، احساس کشش پیدا میکنه. خب این آدم در آینده به احتمال زیاد در زمانی که ازدواج کرد، اگر فرد این ویژگی ها رو داشته باشه، از لحاظ جنسی و از لحاظ زناشویی بهتر در واقع با اون آدم تعامل جنسی خواهد داشت. یا یک آقایی در مورد یک خانومی، مثلا فرد قد بلند یا قد کوتاه یا مثلا با پوست سفید یا پوست سبزه و امثال این حرفا، یکی دو تاشو من اشاره کردم که عزیزان بدونن. به اینا میگن ملاک های جذابیت جنسی. خب البته ما توصیه‌مون به همه عزیزان اینه که این مسئله رو خیلی برای خودشون بولد نکنن. ببینید خیلی وقتا ما داریم کیس های زیادی که طرف میاد یه دختر خانمی رو انتخاب کرده، همه چیز عالیه، همه چیز مناسبه، بسیار از ویژگی های مثبت وجود داره، اما مثلا صرفا به خاطر اینکه این دختر خانم مثلا رنگش یه خورده سبز است یا یه خورده روشنه، میگه خب من نگرانم که فردا نتونم در واقع با این ارتباط عاطفی خوبی برقرار کنم. بعد این مسئله رو اونقدر برای خودش بزرگ میکنه که یا ازدواج میکنه، بعد از ازدواج به خاطر همین بهانه‌های زیادی میگیره که آره من از اول گفتم این به درد من نمیخوره، و بعد هم زندگی رو به هم میزنه، یا همون ابتدا زندگی رو در واقع اصلا شروع نمیکنه با این آدم. البته اگر شروع نکنه بهتره. اما ما میخوایم بگیم ببینید جذابیت‌های جنسی وجود دارد و ما هم باید بهشون توجه بکنیم، اما این جذابیت‌های جنسی درصدی از زندگی ما و فانتزی‌های جنسی ما رو تشکیل میده. ما میتونیم به این جذابیت‌های جنسی خیلی بها بدیم و طبیعتاً باید بریم، اگر بهای خیلی زیادی داریم دادیم و یه خورده وسواس گونه به این مسئله توجه کردیم، مجبوریم چه کار بکنیم؟ مجبوریم فقط همون آدم و با همون ویژگی‌ها رو انتخاب کنیم که مثلا این رنگو داشته باشه، این در واقع ویژگی جسمانی رو داشته باشه، که اون موقع ما انتخابمون خیلی سخت میشه. شما یه فرد رو پیدا بکنی که این ویژگی‌های جسمانی رو داشته باشه، سایر ملاک‌های شما رو هم داشته باشه، بسیار سخته. اما اگر تونستیم و واقعا تو ذهن ما اینجوری بود و خودمون رو محدود نکردیم در یک طیف خاصی از سبک بدنی و رنگ پوست و چیزهای مختلف، عملا امکان عرض کنم خدمتتون انتخاب افراد متعددی رو داریم، یعنی گزینه‌های متعددی برای ازدواج برای ما وجود داره. پس در اصل ما جذابیت جنسی رو کاملا میپذیریم و افرادی که براشون خیلی مهم هست حتما توصیه میکنیم که اونو در ملاک‌های ازدواج خودشون حتما در نظر بگیرن، اما در کل توصیه میکنیم که خیلی تو این زمینه این مسئله رو برای خودشون پررنگ نکنن. اگر مثلا جوانی هست الان تا یه سال دیگه میخواد ازدواج بکنه، از الان بشینه تو ذهنش فقط یه تیف خاص و یه تیپ خاصی و سنخ خاصی از جسم رو و ویژگی‌های جسمانی رو تو ذهنش تصور بکنه و اونقدر رو اون تو ذهنش فانتزی درست بکنه که بعدن فقط نتونه، فقط با اون آدم بتونه ازدواج کنه، عملا خودشو داره توی یه فضای خاصی میندازه. بنابراین این حساسیت ها رو کم بکنیم، اما اگر وجود داشت حتما بهش بها بدیم و خیلی تو این زمینه مسئله رو در واقع ساده نگیریم. من یک نکته رو اینجا فکر میکنم که ضرورت داره عرض بکنم، به این بحثمون ارتباط نداره ولی حتما لازم هست عزیزان بدونن، این هست که بعضی از افراد میگن که ما وقتی مشکلی داریم این مشکل رو کی به خواستگار بگیم؟
تو کدوم جلسه؟
تو کدوم جلسه بگیم؟ ببینید اتفاقی که میفته، تعداد قابل توجهی از افراد، مثلا مادر آقا پسر زنگ زده خواستگاری که مثلا با مادر دختر خانم قرار بذاره بیان خواستگاری، همون اولش مادر میگه که مثلا دختر ما یه چشمش مثلا ضعیفه ها. طبیعیه که وقتی شما در همون تماس اول یا گفتگوی اول همچین چیز رو مطرح بکنید، به احتمال زیاد همه پس میزنن، احساس منفی بهشون دست میده. ضرورتی نداره همچین حرفی گفته بشه و تازه به مادر گفته بشه، به خواهر یا برادر گفته بشه. بهترین زمان کی هست؟ آقا پسر اومده داخل خونه، رفتن تو اتاق نشستن، با هم گفتگو میکنن، جلسه اول صحبت میکنن. شاید این آقا پسر بره دیگه بر نگرده، همون جلسه اول احساس کنه که این خانم مناسب من نیست، یا این خانم احساس کنه این آقا مناسب من نیست و دیگه جلسه دومی تشکیل نشه. چه ضرورت داره من شروع کنم از عیوب خودم صحبت کردن؟ معمولا ما میگیم جلسه اول و دوم مطرح نکنید، اگر جلسه اول دوم گذشت، دختر و پسر نسبت به همدیگه احساس مثبتی پیدا کردن. منظور از احساس مثبت یعنی احساس مثبت برای انتخاب، نه احساس عاطفی. احساس مثبتی پیدا کردن. این آقا پسر متوجه شد که این دختر خانم اونقدر ویژگی‌های خوب داره که من ایشونو به عنوان همسر انتخاب کنم. یا اگر در واقع دختر خانم نسبت به آقا پسر همچین احساسی رو پیدا کرد، حالا تو جلسه آخر یا یکی مونده به آخر خود فرد به طرف مقابلش بگه. یعنی دختر خانم به طرف مقابل بگه که خب شما مثلا اگر تمایل دارید به این ازدواج، یک نکته رو باید خبر داشته باشید.
جلسه دوم مناسبه؟
نه، جلسه سوم یا چهارم.
سوم، چهارم.
جلسه اول و دوم میگیم این گفته نشه. جلسه سوم یا چهارم دختر خانم با آقا پسر میگه ببینید مثلا من در بچگی مثلا ضربه خوردم، گوشم یه خورده سنگینه و یک سمعک درون گوشم هست. شما حق داری خبر داشته باشی. کسی متوجه نمیشه من سمعک دارم چون داخل گوشم کاشته شده، ولی شما به عنوان کسی که میخوای همسر آینده من باشی، شریک زندگی من باشی، باید خبر داشته باشی که من همچین مشکلی تو جسمم وجود داره. بعد از ازدواج اگر اطلاع پیدا کردی میکنه که من این چیز از شما مخفی کردم. در این حد. یا مثلا این نفر میگه من ماه گرفتگی دارم، این نفر میگه مثلا من اینجای دستم یه ماه گرفتگی هست، یه لکه مثلا قهوه‌ای یا قرمزی وجود داره. خب توی خواستگاری که اینا معلوم نمیشه.
خب حالا تو ذهن بیننده همون احتمالا این سوال میاد که حالا چون داخل پرانتز فرمودید، بله، میخوام ببینم تو برنامه بعدی شما جزو روال گفتگومون هستش که ما تو جلسه اول در مورد چه موضوعاتی صحبت کنیم.
اونجا صحبت خواهیم کرد. برای همین عرض کردم به اینجا دقیقا ربط نداره، اما چون مسئله مشکل جسمانی رو ما مطرح کردیم، گفتیم همینجا اینو مطرح کنیم که ضرورت نداره که تو همون جلسه اول ما همه مشکلات رو برای طرف مقابل مطرح بکنیم.
پس انشالله در برنامه بعد و جلسات بعدی که خدمت آقای دکتر هستیم به این مسئله پرداخته میشه که در جلسه اول آشنایی، دوم، سوم دقیقاً چه مواردی رو باید با خواستگارمون یا با کسی که به خواستگارش رفتید باهاش صحبت کنید. بله، اگر اجازه بدید بریم اتاق فرمان، یک میان برنامه ببینید، برگردیم در خدمتتون هستیم. بفرمایید.
مثل کبوترم سوی تو میپرم، آرزومه برم باز به سوی دم محرم، مثل هر سال آقا واسه ازاد یه پیرهن سیاه میخرم. دهه عشق و شور و جنون اومده، بچه قدر پیر و نوجوون اومده، واسه جارو کشیه همه حیعتا، جبرئیل است توی آسمون اومده. منی که عاشق و دیوونم، به پای عشق تو میمونم، نه فقط ماه محرم که روز و شب اسم تو میخونم. آقا مقام، آقا مقامه، 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 آقا مقام، آقا مقام. همه آماده ایم، همه آماده ایم تا بسوزیم برات، هستیم اون آقا جون میریزیم به پات، چی میشه تا یه سال عاشقونه همه بزنیم تکیه تو دشت کربلا، دوباره چشمامون مثل دریا میشه، دوباره روزه ها یه تو برپا میشه، دوباره ذکر شوره همه دسته ها مثل همیشه باز اسم سرخا میشه کاش کی با چشمای پر الماس عاشقونه با شور و احساس لایق دیدن مهدیشیم پای زریح عمو شباس آقام 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 آقامه آقام 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 آقامه آقام آقام
سلام بر محرم حسینی و سلام بر صاحب عزا آقا امام زمان علیه السلام در خدمت شما هستیم و سلام عرض میکنیم مجدد خدمت شمایی که قلبهاتون حسینیه آقا ابو عبدالله هست و سوگوار آقا هستید با برنامه خانه مهر در خدمتون هستیم ادامه برنامه و صحبتهایی که استاد دکتر روانشناس در مورد مسائل و موارد ازدواج صحبت میکنن استاد در خدمتتون هستیم
خواهش
ادامه بحث رو فهمید
بله ما در مورد ویژگی های جسمانی و بدنی در حد چند دقیقه صحبت کردیم بریم سراغ ویژگی های شخصیتی
بله
من یادم هست که در اوایل در فصل قبلی که در مورد ازدواج صحبت میکردیم روایتی رو برای عزیزان خوندم که پیامبر گرامی اسلام میفرمایند که اذا جاءکم من ترضون خلقه و دینه فزوجوه اگر کسی رو شما در واقع ملاقات کردید که از دینداری او و از خلق او راضی بودید با او ازدواج کنید اولا این نشون میده که خلق و دینداری بسیار مهمه که پیامبر اکرم به این دوتا اشاره کردن به عنوان ملاک یکی دینداری یکی هم خلق و جالب این که اذا جاءکم من ترضون خلقه و دینه اول کلمه خلق رو مطرح میکنه چون خیلی ها معتقدن که دین در واقع اون مایه ایست که در داخل ظرف شخصیت ریخته میشه الان جناب آقای عرض کنم خدمتتون اکبری درست گفتم اسمتون
بله
خیلی از شکر آقای اکبری یه شخصیتی داره و دین رو پذیرفته در واقع اگر شخصیت رو به ظرف تشبیه بکنیم ایشون در واقع توی ظرف خودش دین رو پذیرفته و دینی که وارد وجود آقای اکبری شده شکل شخصیت اون رو گرفته همه آدم ها بر اساس شخصیت خودشون دینداری میکنن و اینو شما در افراد مختلف هم میبینید یه نفر مثلا آدم تندیه در واقع خیلی رفتارهای تندی داره یه نفر آدم ملایمی رفتارهای ملایمی داره و حتی موزه گیری هاش هم در مسائل دینی هم خیلی وقتا همین اتفاق توش میفته
بنابراین محکم یه جمله خیلی قشنگی گفتید من میون کلمتون اومدم اتفاقا میخوام تایید فرمایشتون هم در بحث دین هست این جمله که فرمودید هم در بحث مشاغل اجتماعی گاهی اوقات شما یک جایی مراجعه میکنید به یه صنفی به خاطر رفتار اون شخص از اون شغل خوشتون میاد بله. یعنی همون شخصیتی که فرمایید ظرفه اون شغل و صنف شده مظروف بله. یعنی شما یه جایی رو مراجعه میکنید به خاطر عدم اون تنش‌ها و فلان که ارتباطی که با ارباب رجوع داره احتمالا من اصلا از اون شغل بدم بیاد به خاطر رفتاری که اون شخص داره حالا در مورد دین هم همینطور اگر من مواجه بشم با فرد خوش اخلاقی که دیندار هست از دین اون هم ممکنه خوشم بیاد و این در مورد حضرت رسول الله هم هست که فرمود خداوند که یا رسول الله مردم به خاطر خوشخلقی تو به دینت نزدیک میشن
ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک اگر آدم سفت و محکم و بسیار در واقع تندی بودی افراد از دور بر تو پراکنده میشدن این کلام الهیه بله احسن. شخصیت اون چیزیست که چون شخصیت شاکله ایست که از بد و یعنی قبل از تولد با وراثت به ما داده میشه یعنی بنده به عنوان کسی که فرزند پدرم و مادرم هستم ویژگی های شخصیتی و صفات توی ژن ها از طریق کروموزوم به من منتقل میشه و من یه تعداد از صفاتی که پدرم داره و یه تعداد از صفاتی که مادرم داره در من وجود داره. البته محیط هم باعث میشه که اینا رشد بکنن و اینا پرورانده بشن و شکوفا بشن. بنابراین من در 12 سالگی 13 سالگی 14 سالگی آرام آرام دارم میرم به سمت شخصیتی که تیپ شخصیتی که دارم. حالا تو این فضا من آرام آرام جرعه جرعه دین رو هم دریافت میکنم. این اگر به قول بعضی از اساتید این ظرف باشه، این دینی که وارد این ظرف میشه غالب این ظرف رو میگیره و مدل دینداری ما خیلی وقتا تابع مدل شخصیتی ما هست. بنابراین بعضی تفسیر میکنن اذا جاءکم من ترضون خلقه و دینه، این تقدم خلق به خاطر همین مسئله است. البته این یه نظریه. به هر حال این خلق اگر ما بخوایم تفسیرش کنیم یعنی اخلاق. منظور از اخلاق یعنی ویژگی ها و صفات انسانی. حاکی حالا روانشناس ها به این نام میگن ویژگی های شخصیتی. خب پس یکی از ویژگی های بسیار مهمی که من میخوام با یک نفر زندگی کنم برای من اهمیت داره ویژگی های شخصیتی بنده است. بنده اگر یه صفت به خصوصی داشته باشم و این صفت همخوانی با طرف مقابلم نداشته باشه، خب طبیعتاً دچار تعارض میشیم، دچار مشکل میشیم. خب بعضی از ویژگی‌های شخصیتی بسیار مهمه، بعضی از ویژگی‌های شخصیتی میتونه درجه اهمیتی کمتری داشته باشه. اما اگر من اومدم برفرض 10 تا ویژگی شخصیتی رو در نظر گرفتم که من دارم به عنوان یک مرد یا به عنوان یک زن، این 10 تا ویژگی شخصیتی دارم، مثلا برونگرا هستم، مثلا سنتی هستم، مثلا صبور هستم، مثلا دلسوز هستم، مثلا از کنم مهربان هستم، مثلا اهل برود و ظهور احساسات زیاد هستم، یه چیز از این ویژگی ها رو دارم، حالا میخوام میرم با این فردی ازدواج بکنم که حالا شاید از این 10 تایی که من دارم 9 تاشو شبیه من باشه، یکیشو نداشته باشه، خیلی مشکلی پیش نمیاد. اما اگر اومدم رفتم با کسی ازدواج کردم که از این 10 تا ویژگی شخصیتی 5 تاشو ضد من بود، در موقعیت های متفاوتی و موقعیت های گوناگونی من با او در تضاد خواهم بود، مشکلات زیادی ایجاد خواهد کرد. من چند تا مثال برای شما میزنم. مثلا یه نفر سنتیه در مقابل یه نفر متجدده. خب سنتی یعنی چی؟ سنتی ها افرادی هستن که وقتی در مقابل هر چیزی قرار میگیرن به راحتی سنت های پیرامون رو دریافت میکنن، میپذیرن و با اون کنار میان، سازگار میشه. آداب رسوم ها در واقع مسائلی که تو قوم قبیله وجود داره، تو جاهای مختلف، تو شهرهای مختلف وجود داره، با اون راحت کنار میان. اما مقابل سنتی ها آدم های متجددن. آدم های متجدد دقیقا هر چیزی رو که خودشون نپسندن عمل نمی کنن. میگن من با هر چیز جدیدی که مواجه شدم اول باید بررسی بکنم، وقتی بررسی کردم خوشم اومد اونو میپذیرم، خوشم نیومد میزنمش کنار. خب ما نمیتونیم بگیم متجدد خوبه یا سنتی خوبه، چون ویژگی شخصیتیه، از بد و از قبل از تولد در این آدم نهاده شده و بعدم محیط به این دامن زده و این آدم با این مدل بار اومده. یه سنتی داریم یه متجدد داریم. ما به سنتی نمیتونیم بگیم آقا تو به زور باید متجدد باشی، به متجددم نمیتونیم بگیم شما به زور باید سنت ها رو بپذیری.
من اصلا اشتباه داشتم دریافت میکردم صحبت شما رو، فکر میکردم سنتی یعنی مثلا روستایی و زندگی سنتی داشتن، متجدد یعنی مثلا روشنفکر بالا شهرنشین مدرن. من اینطوری داشتم فکر میکردم.
اسمهای مختلفی براشون وجود داره، بعضی میگن ملاحظه کار در مقابل قضاوت کننده، بعضی میگن متجدد در مقابل سنتی. به هر حال قاعدش اینه. خب این دوتا گروه فرض کنیم حالا یه آقای با یه خانمی با همدیگه ازدواج میکنن، آقا به شدت سنتیه، خانم متجدده، یا برعکس فرق نمیکنه. حالا الان میخوام برن یه برنامه ای رو مثلا شرکت بکنن، یکی از این افراد که متجدده میگه من از این برنامه خوشم نمیاد، نمیام. اون یکی میگه اتفاقا من از این برنامه خوشم میاد. خب اگر یک بار باشه میگیم یکیشون کوتاه میاد، اما در طول 30 سال زندگی، 40 سال زندگی، 50 سال زندگی، همیشه این آقا میخواد بسیاری از سنت ها احترام بذاره، با بسیاری از چیزهای محیط کنار بیاد، لذت ببره، این خانم مخالفه. اگر قرار باشه همیشه به حرفای این آقا گوش بدن، این خانم اذیت میشه. اگر قرار باشه به حرفای خانم گوش بدن، این آقا اذیت میشه، چون نمیتونن. بنابراین اگر دو نفر آدمهایی که حداقل سنتی یا شبه سنتی هستن با هم ازدواج کنن، خیلی راحت تر میتونن از زندگی لذت ببرن. یا دو نفری که متجدد هستن با هم ازدواج بکنن، خیلی راحت تر میتونن از زندگی لذت ببرن تا اینکه یکی سنتی صرف باشه، یکی متجدد صرف. یه مثال دیگه، آدم برونگرا در مقابل درونگرا. ببینید آدم‌های برونگرا از محیط لذت می‌برن، در جمع انرژی می‌گیرن و همیشه دوست دارن در جمع باشن، مهمانی برن، مهمانی بیان خونه‌شون، در موقعیت‌های مختلف مثلا سفر میرن با چند نفر با هم برن، استخر میره با چند نفر با هم بره، نمی‌دونم گردش میره، همه جا دور همشون تعداد زیادی افرادی باشه،
گروهیه.
بله. اما آدم‌های درونگرا تمایل دارن کارها رو فردی انجام بدن، در تنهایی لذت می‌بره، تنهایی بشینه 10 ساعت هم مطالعه کنه خسته نمی‌شه. کار هنری انجام بده خسته نمیشه. باز هم ما نمیتونیم بگیم برونگرایی خوبه یا درونگرایی بده، یا برعکس برونگرایی بده درونگرایی خوبه. دو تا ویژگی شخصیتی است، خدا آفرید اینطوری. خب اما این دو نفر اگر در طیف بسیار با فاصله ای بودن، یعنی این درونگرای شدید بود، اینم برونگرای شدید بود، اصلا نمیتونن با هم دیگه زندگی بکنن. چون اگر این آقا مثلا درونگرا هست، دائما دوست داره تنها باشه، این خانم هم دوست داره دائما مهمون دعوت بکنه، این آقا عذاب میکشه از مهمانی رفتن و از مهمانی آمدن.
دوستی پرسیده بودن که من متوجه نمیشم خودمو باید در دایره درونگرا قرار بدم یا برونگرا. گاهی اوقات مثالی که استاد میزنن من گوش میکنم، میبینم در بعضی شرایط من درونگرام، در بعضی شرایط نه، اهل تیمی و با بچه ها بیرون رفتن، اردو رفتن، مسافرت ها و دور همی خانوادگی هستم. بعضی وقتا هم نه، از نویسندگی لذت میبرم و میخوام ساعت ها بشینم و بنویسم و خسته هم نمیشم. من درونگرا حساب میشم یا برونگرا؟
ببینید افراد، اولا این عرض بکنم که میتونن در یه وسط پیوسته قرار بگیرن، یعنی این نفر نزدیک صفر باشه که گاهی احساسهای درونگرایانه داشته باشه، گاهی احساسهای برونگرایانه. بعضی اینجوری هستن، گفتیم بعضیا خیلی به قطب برونگرایی نزدیک میشن، بعضیا به خیلی به قطب درونگرایی نزدیک میشن، ولی بعضی این وسطا هستن، یعنی مثلا 20%، 30% هستن. این یه نکته. نکته دوم اینه که ببینید طبیعیه ما در بعضی زمانها دوست داریم به خلوت تنهایی خودمون بریم، حتی اگر یک آدم برونگرا باشه. بعضی وقتا به عنوان آدم درونگرا هم دوست داریم در جمع شرکت بکنیم، یعنی اینجوری نیست که آدم درونگرا در به روی خودش میبنده از خونه بیرون نمیره، اما اغلبیت و اکثریت زمانو باید در نظر بگیریم. در بیشتر وقتها من تمایل به بیرون دارم یا بیشتر وقتها تمایل به درون دارم؟
کدوم غالب هست؟
کدوم غالبه؟ و همینطور اینکه انرژی روانی رو از کجا بیشتر میگیرم؟ خب اگر من آدمی هستم که بیشتر کارهام فردی انجام میدم، میشم تنهایی ساعتها نویسندگی میکنم، کارام انجام میدم، از خونه بودنم حوصله‌ام سر نمیره، بعضی وقتا هم دوست دارم با جمع با رفقا به جایی برم، من آدم درونگرایی هستم که فعالیت های اجتماعی هم دوست داره. یا برعکس اگر آدم برونگرایی هستم که همیشه در جمع هستم، گاهی هم دوست دارم تنها باشم، آدم برونگرایی هستم که گاهی حالت های درونگرایانه هم پیدا میکنه. به این ترتیب ما میتونیم خودمون رو شناسایی کنیم، ببینیم که بیشتر درونگرا هستیم یا بیشتر برونگرا. و بازم عرض میکنم درونگرایی برونگرایی میتونه درصد
طیف باشه.
بله طیفی هست، درصد زیاد یا کم داشته باشه.
دوستان فکر نکنن که مثلا حتما باید 100% برونگرا باشن یا 100%. من میتونن
یه نفر میتونه برونگرای 70% باشه، 30% باشه، 60% باشه، 90% باشه.
ببینن کدوم طرف بیشتر میچربه.
بله
بله خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. پس ما از این میخوایم جمع‌بندی بکنیم. ویژگی های شخصیتی مهمترین مسئله برای شناسایی خود هست تا ما بتونیم بر اساس اون در واقع طرف مقابل انتخاب کنیم. من یه مثال دیگه هم بزنم. ببینید یه آقای به شدت احساسیه و احساساتش رو بروز میده، یعنی وارد خونه که میشه دوست داره به همسرش لبخند بزنه، عزیزم بگه، جونم بگه، نمیدونم از کلمات محبت آمیز استفاده کنه، گاهی همسرش رو در آغوش بگیره، بغل کنه و رفتارهای عاطفی نشون بده. حالا یه خانمی هم هست به شدت تودار، اصلا احساسات بروز نمیده، احساسات شاید داشته باشه ولی سبک در واقع شخصیتیش طوری که اصلا بروز نمیده، اصلا به کسی نمیگه من دوستت دارم. خب حالا این دو تا رو در کنار هم بذارید، چه اتفاقی میفته؟ این آقا دائما ابراز محبت میکنه و این ابراز محبتی که از نظر ایشون متعادله برای این خانم خیلی زیادیه. احساس میکنه این من داره من اذیت میکنه. چه خبرت اینقدر مثلا عزیزم جونم میگی؟ من دلم نمیخواد، کمتر میخواد. این از این. از این طرف آقا این همه ابراز محبت میکنه، از خانم هیچ صدایی در نمیاد.
جواب نمیگیره.
جوابی دریافت نمیکنه. این آدم وقتی این مدلیه نیاز به این داره که از طرف اون خانم هم گاهی بهش گفته بشه دوستت دارم، گاهی لبخند بهش داده بشه، گاهی مثلا نوازش اتفاق بیفته. خب ببینید چه اتفاقی داره میفته. حالا من مثال با آقا خانم زدم، شاید جا به جا بشه، خانم خیلی محبتی باشه و آقا خیلی کتون باشه. اگر این تفاوت شخصیتی به این اندازه باشه، طرف اذیت میشه. من کیس های متعددی داشتم که به خاطر همین به دنبال طلاق بودن. چرا؟ این خانم میگفت آقا من هر چقدر محبت میکنم از طرف آقا یک کلمه محبت آمیز صادر نمیشه، یه لبخندی به لبش نمیاد. این آقا هم قسم میخورد که آقا من خانمم خیلی دوست دارم اما نمیتونم.
مدلم اینه
نمیتونم، از پسش بر نمیام. البته بعضی وقتا بعضی آموزش ها و مهارت هایی که داده میشه بعضیش حل میشه، ولی همیشه اینطوری نیست. خب پس ببینید یه تعداد صفات شخصیتی رو من عرض کردم، مثلا برونگرایی، درونگرایی، مدل ابراز محبت یا سنتی بودن، متجدد بودن، که خب تعداد اینا زیاد هست. ما از لحاظ شخصیتی اگر خودمون رو بشناسیم که چه جور آدمی هستیم، قطعاً در زمان انتخاب حواسمون هست که من اگر آدم سنتی هستم یه نفر رو انتخاب کنم که حداقل به سنت نزدیک باشه. اگر من درونگرا هستم یه نفر رو انتخاب کنم که حالتهای درونگرایی رو درک کنه و به کنار من هم اون آرامش داشته باشه هم من آرامش داشته باشم و سایر صفات و ویژگی‌های شخصیتی. بنابراین ما در مورد ویژگی‌های شخصیتی باید مطالعه کنیم. عزیزان حتما کتاب‌هایی که توی زمینه‌های شخصیت خوانی و ویژگی‌های شخصیتی هست یه تورقی بکنن، مطالعه بکنن و سعی کنن یه مقدار اطلاعات جذب بکنن و بعد بر اساس اون سعی کنن شخصیت خودشون رو شناسایی کنن. حداقل 5 تا یا بین 5 تا 10 تا از آیتم‌ها و شاخص‌های مهم شخصیتی خودشون رو بیارن روی کاغذ. اگر هم مشاوری پیش از ازدواج میرن، تو این زمینه ها با مشاورشون حتما مشورت کنن که اون هم در این اکتشاف و این شناسایی ویژگی‌های شخصیتی اونها به اونا کمک کنه که بتونن در آینده که حالا مراحل خواهیم گفت انتخاب دقیق‌تر و درست‌تری داشته باشن. خب بریم سراغ ویژگی‌های دیگه یا سوالات رو میپرسیم؟
سوال که زیاد هست، من منتظرم که خب دوستان میدونن که هنوز داخل ما پروسه خودشناسی هستیم و آقای دکتر محکام دارن زحمت میکشن و آیتم های مختلف خودشناسی رو میگن. حالا اگر اجازه بدید من یکی از سوال دوستان رو مطرح بکنم بعد در خدمتتون هستم. سوال جالبی اومده و گفتن که با توجه به اینکه امکان و شرایط الان برای ما ازدواج سنتی دیگه خیلی کمه، مثلا ما انواع اقسام قومیت ها رو در شهر مثلا تهران، کلان شهرهای دیگه داریم و با گویش ها و زبان های مختلف، اون بحث ازدواج سنتی الان برامون میسر نیست. با توجه به این شرایط بحث دوست دختر دوست پسر داشتن الان هم یه موضوع بدیه یا نه دیگه حل شده؟
ببینید ما قبلا یادتون باشه جلسه اول از سری جدید در مورد ازدواج سنتی یا مدرن صحبت کردیم. لزوماً ازدواج مدرن به معنای این که ما دوست دختر دوست پسر داشته باشیم نیست. احتمال داره بنده یه جایی یک خانمی رو تو محل کارم ببینم، احساس کنم منشش، رفتارش، متانتش و ایسال ویژگیش ویژگی‌های مثبتی باشه و تصمیم بگیرم که از ایشون حالا به نحو خواستگاری کنم. اینم ازدواج مدرن دیگه.
بله.
لزوماً کسی من معرفی نکرده. ولی خب بعضیا ازدواج مدرن رو به این تعبیر میکنن که فرد با یکی دیگه آشنا بشه، مدت‌ها با هم دیگه ارتباط داشته باشن و حالا کافی شاپ برن، نمیدونم سینما برن، پارک برن، با هم در واقع به قول معروف دور دور بزنن و با ماشین اونور برن تا با هم آشنا بشن و بعد هم ازدواج بکنن. ببینید
که شاید ازدواج
کنن. ببینید چند تا نکته اینجا وجود داره که ما اونا رو بگیم میتونیم جنبندی کنیم. ببینید اولین نکته ای که وجود داره، ما از کجا بدانیم که طرف مقابل قصد ازدواج دارد؟ الان یه دختر خانمی به یه آقا پسری ابراز علاقه میکنه، یا یک آقا پسر به یه دختر خانم ابراز علاقه میکنه، فرض میکنیم این دختر خانم صادقانه میخواد ازدواج کنه، اون آقا پسر هم کلی تعارف تیکه پاره میکنه و من دوست دارم و انواع و اقسام الفاظ عاطفی شدید رو به کار میبره، اما این دختر خانم از کجا بدونه که این آقا در آینده واقعا با او ازدواج خواهد کرد یا ازدواج نخواهد کرد؟ این اولین سواله. اینه که میگن آیا این درسته، آیا باز هم بده یا غلطه دوست دختر داشتن یا دوست پسر داشتن. اولین نکتهش اینه، این نوع روابط هیچ گونه ضمانت اجرایی نداره، اینو خود افراد میدونن. بسیاری از افرادی که از این جور تجربه ها داشتن در طول مثلا 5 سال گذشته 4 تا دوست رو عوض کردن، با این دوست شده 3 ماه شده، بعد دیدی که به درد نمیخوره گذاشته که
دلشو زده.
نه فقط دلشو زده، متوجه شده که این آدم دنبال مطامع دیگه ایه، این آدم دنبال اینه که فقط لذت خودش رو ببره و قصد ازدواج نداره. توجه میکنی؟ این اولین مسئله است که به صداقت فرد ما چقدر باید و چجوری باید اطمینان پیدا بکنیم در فضای دوست دختر و دوست پسر داشتن. هیچ گونه ضمانتی وجود نداره. ببینید در داستان ازدواج سنتی که من حالا 100% هم نمیخوام تاییدش کنم، قبلا هم گفتیم
بند.
اما در داستان ازدواج سنتی فرد پدرش و مادرش و خانوادهش ور میداره، میاد رسما خواستگاری شما، یعنی در واقع مسیر رو شروع میکنه که نمیتونه این مسیر رو به راحتی کنار بذاره، چون اگه خودش بخواد ادا در بیاره پدر مادرش میگه مگه تو برو مسخره کرده بودی، تو اگر اومدی دختر خانم عیبی هم نداره خب ادامه بده. توجه میکنید تو فضای مسیر ازدواج سنتی امکان این که فرد از این مدل نارو بزنه وجود نداره، اما در ازدواج مدر ما الان نمیدونیم که این آدم میخواد ازدواج کنه یا نمیخواد. من ده ها مورد برای شما معرفی میکنم که فرد اومده میگه آقا ما 4 سال اصلا پیش بنده اومدن، بعضی هاشون هم مثلا بعضی وقتا بوده نمایشگاهی بوده، نمایشگاه مثلا خاصی بوده، ما اونجا به عنوان مشاور نشسته بودیم، یا دوستان دیگه هم تعریف میکنن، طرف اومده آقا ما 3 سال ما با هم دیگه دوستیم، الان 1.5 سال من بهشون میگم بیا خواستگاری، هر دفعه یه بهانه میاره، و الان هم که اومده میگه مادرم دختر خاله هم واسه من در نظر گرفته، من به مادرم نمیتونم بگم، پس تو برو پی کارت. این اولین اشکالش. اشکال دوم اون چیزیست که شما گفتید، اینی که آیا با این آدم مثلا من شروع کردم در واقع رابطه رو، این رابطه اصلا این آدم مناسبی هست یا مناسبی نیست؟ من با این ادامه دادم یه جاهایی عرض کنم خدمتون اتفاق افتاد، پیش رفتیم با هم دیگه و به یه مشکلاتی برخوردیم و من به این آدم اعتماد کردم، آیا در این اعتماد من میتونم خیالم راحت باشه که مشکلی پیش نمیاد؟ نکته سوم، وابستگی هایی است که تو این فضا اتفاق میفته. تعداد قابل توجهی از افراد وقتی وارد فضای ارتباط میشن 3 ماه 4 ماه با هم دیگه پیش میرن و به هم وابسته میشن. بعد از اینکه وابسته شدن، حالا مثلا دختر خانم متوجه میشه که این آقا معتاد، اما دلش پیش این آقاست. همین الان، همین امروز بنده مراجعه کننده داشتم که یکی از شاگردای بنده برای من تو یکی از فضای مجازی فرستاد بود که یک مراجعه کننده داره، دختر خانم میگه آقا اومده مدتی با هم بودیم، بعد این آقا گذاشته رفته و من الان در حسرت این آقا موندم، دارم دیوونه میشم، میخوام خودکشی کنم. من گفتم استاد من چیکار کنم این آدم رو؟ از این جور موارد تا دلتون بخواد وجود داره، طرف معتاد از آب در میاد، طرف تو خانوادهش مثلا مشکلاتی وجود داره، یا به هر دلیلی این فرد متوجه میشه که نباید با این آدم ازدواج کنه، اما وابسته شده، از آز عاطفی گرهی بین اینها اتفاق افتاده و به صورت پاتولوژیک و مرضی این دوتا به هم آنچنان چسبیدن که کنار گذاشتن به این سادگی نیست.
متشکرم.
پس اینا آسیب هایی است که این آسیب ها میتونه باعث بشه که در فضای دوست دختر بودن و دوست پسر بودن آسیب هایی برای طرف ایجاد بشه. حالا آسیب های دیگه هم داره. یه نمونهش من عرض میکنم، تعداد قابل توجهی از دختر خانم ها، بیشتر دختر خانم ها که وقتی میرن تو فضای دانشگاه و با یه پسری دوست میشن، بلافاصله مشروطی های پشت سر هم دارن. البته الان خب کرونا هست و خیلی از این ارتباط ها در تو دانشگاه نیست، اما قبلا اینجوری بود که فرد میرفت، وقتی ذهنش میرفت سراغ این آقا دیگه نمیتونست درسش رو بخونه، چون وابسته شده حتی تو کلاس هم فکرش اینه که الان بعد از کلاس این آقا رو خواهد دید، میاد نمیاد، با هم فلانجا میریم، اصلا دیگه حال هوا یا حال هوایی میشه که این آدم نمیتونه در واقع به درسش برسه. و ما تعداد قابل توجهی توی دانشگاه، بنده تو چند تا دانشگاه مشاوره قبلا میدادم، این بود که معمولا از طرف معاونت دانشجویی ارجاع میدادن که آقا این دو ترم پشت سر هم مشروط شده، سر ترم سوم هم وضعیتش بده، اگر مشروط بشه اخراج میشه. بعد وقتی دکتر خانم میمد یا آقا پسر میمد با هم صحبت میکردیم، رسما اینو مطرح میکرد، من دیگه فکرم مشغوله، نمیتونم درس بخونم. ببینید همه مشکلات فرد از همینجا شروع میشه، مشکلات متعددی که حالا دیگه شاید فرصت نباشه من بقیه‌اشو عرض بکنم. اجازه بدید یکیشم عرض بکنم. تعداد زیادی از افراد تعداد زیادی از افرادی که با این مدل ازدواج میکنند، اولین چیزی که بعد از ازدواج ذهنشون مشغول میکنه، آیا این آدم قبل از من با یکی دیگه هم رابطه داشته یا نداشته؟ الان هم با کسی رابطه دارد یا ندارد؟ آیا در آینده هم قرار هست این آدم به کسی دیگه دل ببنده؟ این آدم تو خیابون منو دیده، این آدم تو فلان جا منو دیده و به من دل بسته شده. دلی که به این سادگی با یکی ارتباط برقرار کنه، به این سادگی هم میتونه یکی رو بل کنه بره سراغ یکی دیگه. با توجه به مشکلاتی که تو فضای مجازی داریم، شما الان ببینید چه اتفاقی داره میفته. یکی از فراوان‌ترین مشکلاتی که در خانواده‌ها وجود داره، چک کردن گوشی همسر طرف توسط شوهره یا شوهر توسط همسره. چرا؟ چون به هم اعتماد ندارن. در حالی که در فضای ازدواج‌های سنتی این مسئله بسیار کمتره، یا اگرم باشه خیلی جزئی‌تر از این هست، چون طرفین از اول اصلا دنبال چنین رابطه‌ای نداشت نبودن. اما من وقتی بعد با یه دختر خانمی رابطه دارم، با هم 4 سال دوست هستیم، بعضی وقتا میگم اون دختر رو میبینی من قبلا با هم اون دوست بودم، خودم تخم شکاکیت رو در ذهن دختر خانم کاشتم و این دختر خانم در آینده آسایش چندانی نخواهد داشت. ما ازدواج میکنیم چیکار کنیم؟ با آسایش برسیم، با آرامش برسیم، به یک احساس در واقع عاشقانه و رمانتیکی که من در کنار همسرم میخوام یک زندگی و آشیانی پر از محبت بسازم. وقتی همیشه ذهن من درگیر باشه که در مقابل من فردی هست که احتمال داره که به خارج از من با یکی دیگه هم رابطه داشته باشه، اصلا همچین آشیانی ساخته نمیشه و این آسیبیست که وجود داره و من باید بهش توجه بکنم.
خیلی متشکرم. سوال ها خیلی زیاده، ولی با توجه به اینکه وقت برنامه رو به اتمام هست، من از شما تشکر میکنم و از بینندگان خوبمون هم متشکرم که پا به پای ما سوالاتتون رو برامون میفرستید. ازتون خواهش میکنم در این ایام و در این شبهای پر عظمت و سوگواری ها، اگر در حیات شرکت میکنید، حتما دعای اول و آخر ما مسلمین و شیعیان فراموش نشه و اون دعا بر تعجیل در فرج آقا امام زمان هست. بنده و تمام عوامل شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه و شریف دعاگوی شما هستیم و ازتون التماس دعا داریم. یا علی، موفق باشین. خدا نگهدار. خیلی متشکرم استاد. مرهم دل ها ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا.
جلال.